بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث قبلی اختصاصی به مبتلات روزه داشت و عرض شد که روزه یکی از عبادتهای مهم اسلامی هست و 8-9 امر از چیزهایی هستند که روزه گذار باید از این امور پرهیز بکند، مثل قینمودن عمدی، خوردن و آشامیدن عمدی و مثال اینها که در درس قبلی تا حدود مطرح شد. احکام روزه صرف مبتلات نیست، به همین جهت این بحث را و این درس را اختصاص دادیم به قضا و کفاره روزه. اگر روزه را انسان در وقتش بگیرد که بسیار مناسب هست و تکلیف خودش را انجام داده است، ولی اگر از وقتش بگذرد و در وقت دیگر کسی روزه را بگیرد، اصطلاحاً به اون قضای روزه گفته می شود. بنابر این قضای روزه همیشه خارج از وقت است و نسبت به کسانی قابل تصور هست که در خود وقت روزه خود را نگرفته باشند. اما وقت صحبت از کفاره روزه می شود، کفاره روزه در حقیقت یک جریمه هست که این جریمه و عقوبت را خدای سبحان در حق کسانی تشریع کرده است که روزه خود را عمدن بخورند یا اینکه عمدن روزه را نگیرند. بنابر این کسانی که روزه هستند ولی در وسط روز عمدن روزه خود را باطل میکنند یا از همون اول روزه را نمیگیرند، علاوه بر این که بعدن باید قضا بکنند، یک عقوبتی هم برای همچو افرادی در نظر گرفته شده است. این عقوبت دنیوی عبارت است از آزاد کردن برده و بنده که امروزه چنان برده ظاهرا وجود ندارد. دومین واجبی که مطرح شده است عبارت است از اطعام 60 مسکین، یعنی 60 نفر را یک وعده غذای کامل بدهد یا اینکه یک مطعم که به حساب وزن 750 گرم می شود برای هر فقیر پرداخت بشود. سومین واجبی که اینجا مطرح شده است عبارت است از روزه گرفتن 60 روز، اون هم به این نحو که 31 روز اول باید پشت سر هم انجام بشود. اگر کسی فقط 20 روز را بگیرد و رها نماید، در وقت دیگر دوباره باید از اول شروع بکند، مگر اینکه 31 روز را روزه بگیرد، مدت استراحت بکند و دوباره شروع بکند به روزه گرفتن. در هر صورت این سه واجب که آزاد کردن بنده امروزه معنی ندارد، میماند اون دو تای دیگر. بر کسانی که کفاره واجب می شود، یک از اون دوتا را باید انجام بدهد. اگر کسی احیانا قدرت نداشت و به هیچ عنوان مقدورش نیست، هر اندازه که می تواند اطعام بکند باید طعام بدهد. لذا هست اگر 60 را نمی تواند 50 نفر را اطعام بکند، اگر 50 نفر مقدورش نیست 10 نفر را اطعام بکند. اگر غذا دادن برای فقیر به هیچ عنوان در قدرت کسی نباشد، اینجا فرمودن که در پایان باید استغفار بکند. استغفار همون استغفر الله ربی و توب الیه هست که برای هر مکلفی عادتا مقدور هست. بنابراین جریمه افطار نمودن روزه در ماه مبارک رمضان و یا روزه نگرفتن در ماه مبارک رمضان یک از این سه چیزی است که محضر عزیزان عرض شد. نکته مهم این که در تمام مواردی که قضا داریم ضرورتاً کفاره نیست، همچنانی که در تمام مواردی که کفاره داریم ضرورتاً قضا نیست. اینجا یک سلسله تفاصیل هست که این تفاصیل را با استعانت از خداوند متعال در طی چند محور محضر عزیزان تقدیم میکنم. اولین محور این که در موارد قضا نمودن روزه واجب هست ولی کفاره ندارد. بنابراین در حدود 8 مورد هست که در این 8 مورد اگر کسی میخواهد روزه خود را قضا بکند صرف قضا کردن کافی خواهد بود. اگر یک روز در ذمه او هست یک روز، اگر 20 روز هست 20 روز، بستگی به حالات افراد و شرایطی که در زندگی داشته است. اولین مورد در جایی است که روزدار عمدن قی بکند. اگر کسی عمدن در روز ماه مبارک رمضان قی بکند اینجا دیگر کفاره ندارد. روز دیگر اگر همون روز را قضا بکند کافی خواهد بود، چیزی در ذمه روزدار عزیز نخواهد بود. مورد دوم در جایی است که کسی غسل جنابت را در ماه مبارک رمضان فراموش بکند. کسی جنوب شده است، متوجه بود و باید غسل میکرد ولی غسل نکرد، با حال جنابت هم یک روز یا یک هفته را مثلا روزه گرفت. اینجا باز فرمودن که با توجه به فراموشی که داشته است روز دیگر کفاره ندارد، فقط اون روزه های را که بدون طهارت و با حالت جنوب روزه گرفته است، فرق نمی کند یک روز باشد بیشتر باشد، اون روزه ها را اگر کسی قضا بکند کافی خواهد بود. سومین مورد جایی است که در ماه مبارک رمضان کسی بدون تحقیق به خوردن و آشامیدن ادامه بدهد. برای سحری بلند شده است، تحقیق نمی کند که صبح شده است یا نه، همچنان به خوردن آشامیدن ادامه می دهد. بعد یقین می کند و معلوم می شود که بعد از صبح و بعد از فجر هم خوردن آشامیدن را ادامه داده است. اینجا اگر روز دیگر قضا بکند همین قضا کافی خواهد بود. همچنانی که اگر کسی به گفته کسی دیگر اعتماد بکند، که در واقع مورد چهارم هست، و بر اساس اعتماد به گفته کسی خوردن آشامیدن را ادامه بدهد، بعد معلوم شود که خود خبر دهنده و کسی که محل اعتماد بود اشتباه کرده است، اینجا باز اگر قضا بکند خود قضا کافی خواهد بود. پنجمین مورد روزه هایی است که کسی در سفر نمیگیرد. اگر کسی کل ماه مبارک، نصف ماه مبارک و چندین ماه را در سفر باشد، بعد از آن که از حالت سفر خارج شد روزه هایی را که افطار نموده است و نگرفته است اگر قضا بکند کافی خواهد بود. همچنانی که خانم هایی که در ایام عادت و در ایام نفاس نمی توانند روزه بگیرند، روزه ایشون محکوم به بطلان هست، روز دیگر اگر قضا نمایند قضای به تنهایی کافی خواهد بود. همچنانی که اگر بر اثر ندانستن مسئله، البته به شرط این که جاهل قاصر باشد یا 100% غیر ملتفت باشد، با همچه حالات اگر کسی یک از مبتلات روزه را انجام بدهد و بعداً متوجه بشود، اینجا بازم فرمودن اگر قضا بکند قضا کافی خواهد بود، نیازمندی به کفاره نیست. هشتمین موردی که فقط قضا دارد و نیازمند کفاره نیستیم در جایی است که کسی در ماه مبارک رمضان مریض هست، منتها بیماریش موقت هست، بعد از ماه مبارک رمضان بیماریش برطرف می شود و قصد دارد که روزه های ماه مبارک را قضا بکند. این فرد نیست اگر قضا بکند اکتفای به قضا کافی خواهد بود، جایز هست و نیازمند کفاره نیستیم. بنابراین در اولین محور موارد را تبیین کردم که به صرف قضا اکتفا می شود. به اندازه روزه هایی که در ذمه روزه داران عزیز هست اگر بگیرن کافی خواهد بود. کفاره و امثال کفاره مثل یک مده استعام بر ذمه کسی واجب نخواهد شد. محور دوم یک سلسله مواردی داریم که نه قضای روزه واجب هست نه کفاره داریم، فقط یک مطعم واجب هست که فرد مکلف به فقیر بدهد. مقدار مت را عرض کردم که همون 750 گرم طعام هست. اولین مورد مال کسانی است که در ماه مبارک رمضان بیمار باشند و خدای نخواسته این بیماری دوام داشته باشد، دوام بیاورد، اون مقدار طولانی بشود که تا رمضان بعدی هم شخص نتواند قضا بکند. کسی که 4-5 سال پشت سر هم بیمار بوده است، اینجا روزه در وقتش که نمیتواند بگیرد، بعدن قضا هم ندارد. بله، به جهت هر روز یک مطعم یعنی 750 گرم را باید به فقیر و فقرا پرداخت بکند. یک تذکر اینجا دارم و اون این که کسی که مثلا 5 سال مستمرن بیمار بود، در سال ششم خوب شد. اگر در سال ششم خوب شد، با توجه به این که می داند که رمضان سال ششم را روزه می گیرد، پس رمضان سال پنجم را نیز باید قضا بکند. علتش این است که بیماریش بعد از رمضان سال پنجم متصل به رمضان سال ششم نشده است. و این یک نکته است که بسیار مهم هست. دومین مورد، اگر کسی را داشته باشیم که در اثر پیری نمیتواند روزه بگیرد ولی روزه گرفتن برایش مشقت دارد، نه اینکه اصلا امکان نداشته باشد. اگر کسانی روزه گرفتن به جهت ضعف بدن و پیری برایش مشقت آور هست، اینجا باز روزه بر همچه کسی واجب نیست. فرمودن که برای هر روز یک مطعم به فقیر بدهد. البته شرطش هم این است که بعد از ماه مبارک رمضان قضا کردن نیز مشقت آور باشد. و الا اگر در ماه مبارک رمضان که فصل تابستان هست عاجز هست ولی در زمستان می تواند قضایش را انجام بدهد، اینجا حکم فرق می کند و شخص باید روزه خود را قضا بکند. سومین حالت، مال کسانی است که زیاد تشنه می شود، در اثر بیماری بدنش بار بار تشنه می شود، روزه گرفتن برایش مشقت دارد، بعد از ماه مبارک رمضان نیز این بیماری ادامه دارد و روزه گرفتن همچنان مشقت بار است. این فرد نیز برای هر روز روزه که نگرفته است، اگر یک مطعم به فقیر بدهد، وظیفه شرعی خود را انجام داده است. سومین محوری که راجع به قضا و کفاره ماه مبارک رمضان مطرح است، اون موارد است که قضا واجب است بر مکلفین، علاوه بر قضا در مقابل هر روز باید یک مطعم به فقیر نیز پرداخت بشود. این موارد، اولین مورد مال کسانی است که مثلا با عذر روزه خود را نمیگیرد، در ماه مبارک رمضان سفر میکند و با توجه به عذر سفر امکان روزه گرفتنش نیست. بعد از ماه مبارک رمضان نیز عمدن قضا ماه مبارک را نمیگیرد تا اینکه رمضان سال بعد میرسد. اینجا فرموده اند که اون یک ماه روزه ای را که در سفر بوده است باید قضا بکند، یعنی بگیرد، علاوه بر اون در مقابل هر روز یک مطعم به فقیر باید پرداخت بشود. نکته مهم این که اگر کسی این حالت را 2-3 سال ادامه داد، فقط در مقابل سال اول هست که اون یک مطعم بر شخص اضافه شد. در سال دوم و سوم اگر این حالت را ادامه بدهد، یک مطعم به همون حالت اولیه میماند و قابل افزایش نخواهد بود. نکته بعدی، اگر کسی زیاد تشنه می شود در اثر بیماری و روزه گرفتن برایش مشقت دارد، اگر روزه گرفتن برایش مشقت دارد، اینجا فرمودن که اگر می تواند بعدن قضای آن را انجام بدهد. در محور قبلی فرض بر این بود که برای شخص قدرت بر قضا نیست، اینجا بیماری دارد، در ماه مبارک رمضان زیاد تشنه می شود، امکان روزه گرفتن نیست. بعد از ماه مبارک رمضان نیز، بعد از ماه مبارک رمضان امکان قضا کردن روزه برای شخص هست. در همچه حالتی باید حتما قضا بکند. علاوه بر قضا کردن، بنابر احتیاط واجب در مقابل هر روز یک مطعم به فقیر نیز پرداخت می شود. 4 حالت دیگر راجع به زن داریم. زنی که باردار هست یا زنی که بچه را شیر می دهد، در همچو دو مورد، مثلا زنی که باردار هست اگر بخواهد روزه بگیرد، گاهی روزه گرفتن برای خودش ضرر دارد و گاهی روزه گرفتن ممکن است برای حملش ضرر داشته باشد. اینجا شخص نباید روزه بگیرد، خب با توجه به این که برایش ضرر دارد روزه را نمیگیرد. البته بعداً با توجه به اینکه وضع حمل میکند و صحتش به حالت طبیعی برمیگردد، باید روزه خود را قضا بکند و در مقابل هر روز نیز یک مطعم به فقیر پرداخت بشود. اما اگر روزه برای خودش ضرر دارد و نه برای حملش، اینجا باز نباید روزه بگیرد، ولی بعداً وقتی که روزه را قضا میکند، بنابر احتیاط واجب برای هر روز یک مطعم به فقیر نیز پرداخت بکند. دو حالت دیگر نسبت به مادران است که در حال شیر دادن هستند. اینجا نیز اگر روزه بگیرد و بچه را نیز شیر بدهد، گاهی ممکن است برای بچه اش ضرر داشته باشد. خب با توجه به اینکه برای بچه ضرر دارد، نباید روزه بگیرد، بعداً قضا بکند و به علاوه قضا کردن یک مطعم به فقیر نیز پرداخت بشود. اما اگر در کنار شیر دادن روزه گرفتن برای خودش ضرر دارد و نه برای بچه، بعداً باید قضا بکند و بنابر احتیاط واجب یک مطعم به فقیر نیز پرداخت بشود. نکته بعدی، اگر کسی به واسطه عذر غیر از بیماری مثل مسافرت روزه ماه مبارک رمضان را نگیرد و بعد از ماه مبارک رمضان عذر شخص تا ماه رمضان بعدی طول بکشد، اینجا باز فرمودن وقتی روزه را قضا میکند بعدن، البته بنابر احتیاط مستحب در مقابل هر روز یک مطعم به فقیر پرداخت بشود. برخی مواردی در فقه داریم که نه قضا واجب هست و نه کفاره واجب هست. یکی از اون موارد کسانی است که تازه مسلمان میشوند. اگر خدای سبحان برای کسی توفیق اسلام را داد، سابقا کافر بود 30-40 سال، فعلا مسلمان شده است، با توجه به شرف اسلام و با توجه به قاعده جب، اینجا فقها فرمودند که بر این شخص لازم نیست که روزه های گذشته خود را قضا بکند. نه قضا بر او لازم هست، نه کفاره بر او لازم هست. مثل این است که همین امروز تازه بالغ شده است. این یک مورد. مورد دیگر راجع به پیره ها هست. کسی که پیر شده است و در اثر پیری نمی تواند روزه بگیرد، نه اینکه روزه گرفتن برایش مشقت داشته باشد، اگر هرگز نمی تواند روزه بگیرد و قدرت بر روزه گرفتن ندارد و این حالت بعد از ماه مبارک رمضان ادامه پیدا می کند، اینجا باز فرموده اند که بر شخص چیز واجب نیست، نه قضا واجب هست و نه کفاره واجب هست. ولی اگر بعد از ماه مبارک رمضان امکان قضا باشد، مثل اون حالتی که سابقا عرض کردم در یک از محورها، اینجا قطعا باید قضا بکند و در مقابل هر روز یک مطعم به فقیر نیز پرداخت بشود. این تمام بحث بود در رابطه با قضا و کفاره. یکی از محورهای دیگر در خصوص قضا و کفاره، احکام خاصه قضا و کفاره هست. اولین حکم این که قضا نمودن خودش واجب فوری نیست. مثلا اگر کسی ببیند مسجد نجس هست، پاک کردن مسجد واجب فوری هست. اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه را نگرفت، قضا نمودن در ماه دوم فوری نیست، فرصت دارد. بله، بنابر احتیاط واجب نباید اجازه بدهد که قضای ماه مبارک رمضانش تا رمضان بعدی ملحق بشود. این یک نکته. نکته بعدی، اگر کسی در چند ماه مبارک رمضان در سفر بوده است یا عذر داشته است که روزه را نگرفته است، وقتی میخواهد قضا بکند، مراعات ترتیب بر شخص لازم نیست. میتواند از رمضان دوم شروع بکند، میتواند از رمضان سوم شروع بکند و میتواند از رمضان اول به ترتیب قضا نماید. بله، اگر قضای روزه آخرین ماه رمضان تنگ هست، مثلا در سال جاری هم شخص در حال سفر بود روزه را نگرفت، علاوه بر این که 10 سال گذشته را نیز روزه نگرفته است. اگر بعد از ماه مبارک رمضان عذرش برطرف شد و قضا را نگرفت تا اینکه رمضان بعدی نزدیک شد، اگر رمضان بعدی نزدیک شد، اینجا هست که فرموده اند باید شخص اگر میخواهد قضا بکند آخرین روزه ماه مبارک رمضان را قضا بکند، یعنی 10 روز یا 20 روز، یک ماهی که از آخرین سال در گردن شخص هست، اون را مقدم بکند بر بقیه ماه ها که از قبل در ذمه شخص استوار شده است. در خصوص کفاره هم واجب فوری نیست، ولی کفاره را در انجام شخص نباید کوتاهی بکند. بنابراین اگر مقدور هست و شخص میتواند باید انجام بدهد. به علاوه در خصوص کفاره، اگر کسی تا 10 سال، 15 سال، 8 سال کفاره را پرداخت نکرد، هیچ گونه افزایشی نسبت به کفاره صورت نخواهد گرفت. نکته بعدی در خصوص قضا و کفاره راجع به کسانی است که خدای کار حرام روزه خود را باطل میکند. مثلا اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان استمنا بکند و کار بکند که منی از او بیرون بیاید، با توجه به اینکه استمنا خودش یکی از مبتلات روزه هست و در کنار اون خودش به ذات کار حرام هست، اینجا بر اساس برخی فتاوا جریمه شخص مضاعف و دوچندان می شود، به این معنا که کفاره جمع بر شخص لازم خواهد شد، که مراد از کفاره جمع این است که هم باید 60 فقیر را اطعام بکند و هم 60 روز را باید روزه بگیرد. البته این فتوا بر اساس نظر برخی مراجع احتیاط مستحب هست، ولی عرض کردم بر اساس برخی گزارش های فقهی کفاره جمع در صورت افطار با چیز حرام بر مکلفین لازم خواهد شد. نکته بعد این که اگر کسی مشغول قضا کردن ماه مبارک رمضان هست، در اثناء روز، مثلا فرض بفرمایید در ساعت 3 و 4 بعد از ظهر، یعنی به شرط این که حتما این کار بعد از ظهر صورت بگیرد، اگر بعد از ظهر روزه قضای خود را شخص باطل بکند، اگر بعد از ظهر روزه خود را باطل بکند، اینجا فرمودن با توجه به اینکه این روزه روزه قضا هست و نه روزه ماه مبارک رمضان، فرمودن که باید به 10 فقیر و برای هر یک مطعم را پرداخت بکند. بنابراین یک تفاوت اساسی میان روزه ماه مبارک و قضای ماه مبارک وجود دارد که در اونجا باید 60 فقیر را اطعام میکرد، اینجا فرمودن که به 10 فقیر و به هر یکی یک مطعم باید پرداخت بشود. اما اگر کسی در همین حد هم توان ندارد، یعنی نمیتواند برای 10 نفر اطعام بکند، فرمودن اگر 3 روز روزه بگیرد، همین 3 روز به منزله کفاره خواهد بود و از شخص پذیرفته میشود. در هر صورت اینها مهمترین نکاتی بود که در ارتباط با قضا و کفاره ماه مبارک رمضان و روزه های واجب محضر عزیزان باید عرض می شود. البته در خصوص قضا و کفاره احکام دیگر نیز وجود دارد که زیقی وقت تعرض بیشتر از این را اجازه نمی دهد. فقط نکته ای که اینجا هست باز تأکید می شود که قضا و کفاره ماه مبارک رمضان تفاصیلی دارد که هر کس در صورت ابتلا اول باید وظیفه خود را دقیقاً تشخیص بدهد که آیا از کسانی است که اصلاً نه قضا بر او هست و نه کفاره، یا از کسانی است که کفاره جمع بر او واجب شده است، یا از کسانی است که فقط باید یک مطعم به فقیر بدهد، یا از کسانی است که یک مطعم به علاوه قضا را باید بدهد، یا از کسانی است که صرفاً قضا بر شخص واجب شده است، نه مد استعان بر او هست، نه کفاره در ذمه شخص واقع شده است. امیدوارم خود بینندگان عزیز تطبیق و بر خودشون که امیدوارم خود بینندگان عزیز تعقیب و بر زندگی خود تطبیق نمایند. امیدوارم که این درس برای عزیزان نافع بوده باشد. بیشتر از این مزاحم نمی‌شوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.